بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسلمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد بتونیم خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. برنامه‌مون رو با یاد و نام مولامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام شروع کنیم و برای سلامتی ایشون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی یکن حجت ابن الحسن.
اللهم کل ولی یکن حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدا رو شکر میکنیم که در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسلمان اعتقادی و امشب هم در محضر استاد بزرگوارمون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام بر مسلمان رضای محمدی شاه رودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز احسون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم و انشالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این برنامه مطرح بشه. ما امید داریم که چنین بشه، چون بحث ما یکی از بهترین بحث هاست. علم است به تمام معنا. حالا چه سوالاتی که دوستان میپرسن که سوالهای اعتقادی است، درباره فقه اکبر میپرسن، از تفقه دین میپرسن و ما رو وارد گنجینه های علوم میخونن، چه بحث مقدماتی که ما داریم که درباره امامت، که خود بحث امامت و معرفت امام انسان رو به حکمت میرسونه. این آیه رو خدمتتون قبلا خونده بودم که و من یعتل حکمه فقط اوت یا خیرن کثیرا، هر کسی که بهش حکمت داده شده خیر بسیار زیاد بهش داده شده. گفتن که این حکمت که خیر بسیار زیاد است معرفت امامه، معرفت الامام و طاعت الرب. بنابراین ما قطعا اون چی که بحث میکنیم و شما هم کمک میکنید با سوالهای خوبتون، بحثمون میشه بحث علم و علم هم نور است و وجود انسان نورانی میکنه، فضا رو نورانی میکنه، قلب انسان منور میشه به نور معرفت و کلام اهل بیت علیهم السلام. ما بحث مقدماتیمون در واقع تو چند فصل مطرح شد، بحث اهمیت و ضرورت معرفت امام که شاید اولین بحثی بود که مطرح کردیم، بحث مفهوم شناسی امام و تعریف امامت و بحث اثبات ضرورت و نیاز جامعه به امام و سیمای امام در قرآن یک بررسی اجمالی شد. سیمای امام در کلمات پیامبر هم یک بررسی اجمالی شد. بحثی که الان میخوام مطرح بکنیم بحث خصوصیات و ویژگی های امام هست. این ویژگی ها رو میشه به صورت های مختلف تقسیم کرد، مثلا ویژگی های شخصی، شخصیتی، جسمی، روحی، عقلی، یا ویژگی هایی که در رابطه با مردم باید داشته باشن، ویژگی هایی که در رابطه با خدا باید داشته باشن و به صورت مختلف میشه تقسیم کرد. حالا بعضی از اون ویژگی های مهمش رو از میکنیم خود دوستان و یه حیاتی بود و توفیقی بود و صلاح بود، ما با یک روایت نورانی از امام رضا علیه السلام بیشتر خصوصیت امام رو در قالب اون حدیث، بخشای از اون حدیث، چون حدیث بسیار مفصله، با نگاهی به بخشای از اون حدیث انشاءالله ما ویژگی های مفصل امام رو خواهیم داشت. حقیقت اینه که اگر بخوایم خصوصیات و ویژگی های امام رو به طور کامل مطرح کنیم شاید ده ها جلسه وقت میخواد. بنده یادم نیست که ما زیارت جامعه کبیر رو در چند جلسه، شاید بالای 60 جلسه شرح کردیم، که زیارت جامعه کبیر در واقع همون امام شناسی است. یعنی منشور معرفت امام و امام شناسی رو شما میتونید در زیارت جامعه کبیر ببینید. حالا این بحث از شبکه 3 سیما پخش شده و موجود هست در آرشیو اونها و بناست که از شبکه معارف هم، رادیو معارف هم پخش بشه. به هر حال اون بحثی بخواد مطرح بشه که خودش ده ها جلسه، یعنی شاید 60-70 جلسه هم اگر تمام وقت بخواییم بحث فضائل و خصوصیات و ویژگی های امام رو بگیم شاید 70-80 جلسه هم تمام نشه. اما حالا اجمالش رو انشاءالله عرض خواهیم کرد و با همون نگاه به اون حدیث امام رضا علیه السلام. اولین ویژگی که بحث میکنیم بحث علم امام هست. عقل حکم میکنه که کسی که بناست پیشوا باشه، بناست مردم راهنمایی کنه، عقل حکم میکنه خودش باید راه بلد باشه. نمیشه که علت چیزی که نداره رو بخواد به دیگران بده. ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، خشک ابری که بود ذات توهی که تواند که کند آب دهی. کسی که خودش راه رو بلد نباشه چطور میتونه کوری اصلا کشه کور دیگر بود؟ میشه که اینجوری باشه؟ نمیشه. حتما باید خودش راه رو بلد باشه و راه رو هم طوری بلد باشه که اشتباه در این راه بلدیش رخ نداشته باشه. پس اگر بناست امام هادی بشر باشد، راهنمای بشر باشد و انسانها رو به مقصد راهنمایی بکند، که اصلا فلسفه وجودی امام همین هست که انما انت منذر ولی کل قوم حاد، که گفتیم این آیه در درجه اول مراد از حاد امیرالمومنین هست و بعد هم بقیه ائمه علیهم السلام، که در این زمین ما روایت فراوانی داریم در ذیل همین آیه که من خوندم که خطاب پیامبر میفرماید انما انت منذر، تو فقط انذار دهنده و بیم دهنده هستی مردم رو برای رسیدن به مقصد، ولی کل قوم حاد، هر قومی هم برای خودشون هدایتگری دارن. اگر امام حادیست که حادیست حتما باید راه رو بلد باشه تا مردم رو به اشتباه نندازه. اگر این نباشه در واقع خلاف حکمت خداست. خداوند راهنماهایی رو گذاشته که به جای اینکه مردم رو بخوام به بهشت دلالت کنن از بهشت منحرف میکنن، به جای اینکه مقصد مردم رو مقصد برسونن از مقصد دور میکنن. طبعا این نخواهد بود. حالا یک دلیل عقلی بود که ما عرض کردیم خدمتتون، انشاءالله داریم باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس اولین خصوصیت از خصوصیات امام که ما مطرح کردیم علم امام هست، علم لدنی، علم خطا ناپذیر، و این علم نمیتونه علم حصولی باشه، نمیتونه علم مدرسه باشه. اگه اینجوری باشه امام باید 60-70 سال بره سر کلاس تا راه رو یاد بگیره، تازه راه رو به شکل کامل یاد نگرفته، تازه ممکنه بعد از اون هم باز مطالبی باشه که امام بلد نباشه. یعنی هر چی انسان درس بخونه ولی اون که علامه دهر هم بشه باز فاق کل ذی علم علیم. باز بالاتر از اینم هست. نه این علم باید علم خاص باشه، ما بهش میگیم علم لدنی، که ان شاء الله بعدا بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. سپاسگزارم شما. دوستان عزیز من زحمت کشیدن و راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن. از این طریقا میتونید با ما در ارتباط باشید و توصیه به این که دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط میشن راحت‌تر وارد استودیو میشن و سوالشون از جای محمدی خواهند پرسید. دوستانی که خارج از کشور هستن از طریق شماره تماس سامانه فضای مجازی واتساپ میتونن با ما در ارتباط باشن و از این طریق میتونن سوالات خودشون رو مستقیم بپرسن. اما یه امکان دیگه هم دوستان فراهم کردن و اون این که با همین شماره‌ای که اعلام شده برای واتساپ از این طریق میتونید فایل صوتی سوال خودتون رو مطرح بفرمایید، یعنی یه بسم الله بگید و سوالتون رو بپرسید. دوستان اینجا دریافت میکنن و در یک موقعیت مختزی انشاءالله سوال رو پخش میکنن. آخر سوالتون هم خودتون رو معرفی بفرمایید. حضرت محمدی یکی از دوستان به نام حسین آقا از تهران یه سوال صوتی برای ما فرستادن، اگر اجازه بفرمایید این رو با هم بشنویم، بعد انشاءالله وارد سوالات دوستان از طریق تلفن و پیامک ها خواهیم شد. این سوال رو بشنویم.
یا در واقع اینجوری شبهه به وجود میاد که خب پس اگر صرفا انبیای خدا برای خدا عزیز هستن و صرفا به سبب وجود این عزیزان هستش که خلقت صورت گرفته، خب پس من انسان به عنوان یه سیاهی لشکر دارم بقا میکنم، زندگی میکنم. این برداشت، این شبهه‌ای که تو ذهن من شکل گرفت.
بسیار عالی. خب این شبهه‌ای که تو ذهن ایشون ایجاد شده در محمد،
چند نکته رو باید توجه کرد. اول این که این فرض که فقط پیامبران برای خدا عزیزن، این درست نیست. همه بندگان خدا برای خدا عزیزن. او رحمتش وسعت کل شیء. او رحمان است، او رحیم است، او حنان است، ارحم الراحمین است. او حتی برای دشمنانش هم مهربانه. کی گفته که فقط پیامبران برای خدا عزیزن؟ نه، همه مخلوقات خدا، مخصوصاً انسان که اشرف مخلوقات خداست، مخصوصاً انسان که دارای روح ویژه و برجسته و روح الهی است، عزیزترین مخلوقات پیش خداست و جنس انسان پیش خدا عزیزه، نه فرد انسان. نوع انسان پیش خداوند عزیزه. و کرمنا بنی آدم، نه فقط پیامبران. فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کل بنی آدم رو. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که حالا معناش اگه یعرفون باشه، جن و انس برای این کار خلق شدن که از طریق عبادت به اون مقام برسن، به مقام خلافت اللهی برسن. انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه خدا حضرت آدم نیست، نوع آدمه. این هر آدمی بالقوه خلیفت اللهه، هر آدمی مسجود فرشته هست. اگر فرشته ها به آدم ابوالبشر سجده کردن، به عنوان نماینده آدم بود، نه شخص آدم، نه شخص چون از آدم ابوالبشر ما افراد خیلی بالاتر داریم، مقام های بالاتر داریم که اونا خیلی مقامشون از او بالاتر، مثلا پیامبران اولوالعزم که 5 نفر هستن، همشون مقامشون از حضرت آدم بالاتره. نه اون نماینده همه آدم ها بود. بنابراین این که فرمودید که فقط پیامبران برای خدا عزیزن، نه این درست نیست. نوع انسان برای خدا عزیزه. در بین بقیه مخلوقات، از همه مخلوقات نوع انسان فضیلت بیشتری داره. مطلب دوم این که آیا معیار فضیلت انسان نبوت، امامت، این مسئولیت‌های اجتماعی است؟ نخیر. آنچه که انسان رو پیش خدا عزیز می‌کنه، هیچ کدام از این مسئولیت‌ها مثل نبوت این چیزها نیست. تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ما شما را از یه زن و مرد آفریدیم، شعوبه شعوبه و قبیله قبیله شدین، چرا تنبیه رو بشناسید؟ اینها معیار فضیلت نیست. معیار فضیلت چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کس با تقواتر باشه پیش خدا عزیزتره. اتفاقا انتظاری خدا از پیامبران داره خیلی سخت‌تره. تقوایی که خدا از پیامبران می‌خواد چیه؟
بیشتر،
خیلی شدیدتر تقوایی که از ما شما می‌خواد. ما اگه تقوا داشته باشیم پیش خدا عزیزیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیم. مجاهده در راه خدا این فضیلت داره، این برتری داره، پیش خدا عزیزه. عالم پیش خدا عزیزه. هل یستبدلن یعلمون والذین لا یعلمون یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کسانی از شما که ایمان داشته باشید از بقیه مقامتون پیش خدا بالاتره، و کسانی که ایمان داشته باشن و علم هم داشته باشن مقامشون خیلی بالاتره. درجاتن تنوین تفخیمه و انقدر زیاده که قابل تعریف نیست. پس ایمان میشه معیار فضیلت. هر کس مؤمن باشه میشه عزیز پیش خدا، هر کس عالم باشه پیش خدا عزیزه، هر چه علمش بیشتر مقامش پیش خدا بالاتر. عرض کنم که پاکی، هر چی انسان پاکتر باشه پیش خدا عزیزتره. هر چی از قبل خبیث و طیب، آیا پاک و ناپاک با هم مساوی هم؟ انسان ها با عبادت به خدا نزدیک و نزدیکتر میشن. آیه آخر سوره علق رو که آیه سجده هست نگاه کنید، میفرماید که سجده کن و تقرب بجو. با سجده انسان به خدا نزدیک میشه و نزدیک و نزدیکتر میشه. با نماز انسان پله پله به سمت خدا بالا میره. الصلاة و معراج المؤمن، الصلاة و قربان و کل تقیه. پس نکته این شد که اصولا معیارهای عزیزی پیش خدا هیچ کدام ربطی به نبوت و امامت این چیزها نداره، به خود انسان مربوط میشه. ولی من 5-6 از قرآن استفاده کردم، خدمت شما عرض کردم. نکته بعد این که حتی ما داریم کسانی که پیغمبر نبودن، امام نبودن، اما فضیلتشون گویا از پیغمبران بالاتر بوده. از زهرا سلام الله علیها پیغمبر نبود، ولی آقا امیرون فرمودن اگر خداوند، امام صادق فرمودن اگر خداوند علی بن ابی طالب امیرالمومنین خلق نمی‌کرد، فاطمه زهرا کفی نمی‌داشت. من آدم و من دونه، از آدم بگیر تا آخر. خب این یعنی که مقامش از پیامبران بالاتر، غیر پدرش که خب حسابش جداست، این تخصصا خارجه. این که فرمود پیامبر که اینو دیگه همه نقل کردن، شیعه و سنی نقل کردن، فرمود علما امتی که انبیا بنی اسرائیل. یعنی اگه عالم شد انسان میشه مثل پیامبران، به فضیلت پیامبران میرسه، با اینکه پیغمبر هم نیست. حالا بعضی گفتن علما افضل، من حالا اون دیگه افضلشو نگفتیم، گفتیم چه انبیا و نیست، یعنی دو تعاونی حساب کردیم، اون حد اقلش حساب کردیم، گفتیم که مثل پیامبران بنی اسرائیل میشن. این هم یک نکته. بنابراین نه، راه برای من و شما بازه که به مقام خلافت اللهی برسیم، پیش خدا عزیز بشیم، و این راه برای همه بندهاش بازه. تان خدا میخواد همه بندها عزیز باشن، خدا نمیخواد هیچ بنده ایش پیش او عزیز نباشه. بله، راه عزت ایمانه، العزت لله ولی رسوله ولی المؤمنین. عزت مال خداست و پیغمبرش و مؤمنین. پس هر کس مؤمن باشد پیش خدا عزیز. اصلا عزت مال مؤمن هست. این که در سوره منافقون بود نایی که من خوندم، العزت لله ولی رسوله ولی المؤمنین، هر کس که ایمان داشت پیش خدا عزیزه. نکته بعد این که حالا پیامبران به این مقام رسیدن، آیا حتی گسترعی بوده؟ یعنی مثلا خداوند اومده گفته چون اینا پسر خاله من هستن پس اینا باید چی باشن؟ من عزیز باشن. یا این که اینا تافته جدا بافته هستن پس باید عزیز باشن؟ نه خیر، خداوند متعال همه اینها رو، همه بندگانش رو از آدم تا انقراض عالم نگاه کرد. اونهایی که با اختیار خودشون، با تلاش خودشون و با زحمت و پیگیری جدی خودشون و با 100% اون داشته های انسانی خودشون از همه بندها بهتر بودن، اینها رو خدا گزینش کرد. اینو حساب پیامبران انتخاب کرد. چرا انتخاب کرد؟ چون بهترین بودن. چرا بهترین بودن؟ با اختیار خودشون بهترین شدن. اینو خدا میدونست. بعد هم که انتخابشون کرد، شرط و شروطهایی گفت نکنه شما حالا اگه ما یه امتیاز به شما دادیم، مثلا به شما اسمت دادیم یا به شما علم دادیم، نکنه از این میخواد در دنیا استفاده کنید. فشرت علیهم و زه فی درجات حالت دنیا دنیه. گفت باید در تو دنیا شما زاهد باشید، نکنه از این امکانات الهی که بهتون داده شده برای مسئولیتتون، برای اینکه در راه هدایت بندگان من موفق بشید، از این میخواد برای دنیا استفاده بکنید. فشرت و ذالک، اونم قبول کردن شرطو. و علمت من هم الوفا به تا می دستین راست میگن. عمل میکنن، اون وقت فقبلتهم و قلدتهم، فاینجا فای تفرید، چون شرط کردی باشون که زاهد باشن به دنیا آلوده نشن، اونا هم شرط قبول کردن، تو هم میدونستی که اینا به شرط عمل میکنن، آنگاه اونها رو به خودت نزدیک کردی، آنگاه اونها رو قبولشون کردی به عنوان پیغمبر، پس بی حساب نبود. این هم یک نکته که پس پیامبران هم که خدا انتخاب کرده به عنوان عزیزترین ها، اونها رو هم باز به خاطر خوبی های خودشون بود و خدا میدونست که اینا خوبن انتخابشون کرد. من و شما هم اگه خوب باشیم به همون مقام خواهیم رسید. میشه من و شما همراه پیامبر باشیم، کنار پیامبر باشیم، در بهشت همسایه دیوار به دیوار پیامبر باشیم، به تبیین روایات زانو به زانو پیامبر باشیم؟ بله میشه. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. آیه 69 سوره مالک النساء رو ملاحظه بفرمایید. هر کس از خدا پیامبر اطاعت کنه با پیغمبران خواهد بود، با صدیقین خواهد بود، با شهدا و صالحین خواهد بود و اینها دوستان خوبی هستن، رفقای خوبی هستن. پس راه کاملا بازه. پیامبران هم عرض کردم که انتخابشون انتخاب گسترده‌ای نبود. خلاصه عرضم اینه که اون فرضهایی که تو ذهن شما بود که بر اساس اون فرضها شعبه به وجود اومد، اون فرضها درست نبود. این که فقط پیامبران پیش خدا عزیز هستن، بقیه زیادین، نه بقیه زیادین، نه پیامبران پیش خدا عزیزن، نه ما سیاسی ها لشکر نیستیم، بلکه ما اشرف مخلوقاتیم. این تاج کرمنا رو خدا بر سر بنی آدم گذاشته همه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. دوستان عزیزم، از این پس انشاءالله جمعه شبها هم خدمت شما هستیم. یک چند مدتی بود به دلیل برنامه سردار دلها، ویژه برنامه مناسبت حاج قاسم شهید، حاج قاسم سلیمانی، تا اربعین ایشون در محضر شما نبودیم. انشاءالله از جمعه شب هم در خدمتون هستیم. باید بریم سر پل زهاب. آقا امید سلام علیکم.
علیکم شب بخیر.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخش یه دو تا سوال از حاج آقا داشتم. این که کسی که 10 سال نماز قضا پیششه با این وجود میتونه تو برزخ یا تو قیامت مثلا بهش بره، یا به خاطر این 10 سال نماز قضا مثلا آدمو چیکار میکنه آخرش؟ بعد یه مدت داد آقا من نماز شب میخواندم، الان چون نماز قضا زیاد پیشمه، بعد شبا بلند میشدم دیگه میگفتم من که نماز قضا پیشمه، نماز مستحبی شب دیگه فضیلتی نداره، بعد دیگه کم کم الان دیگه اصلا بلند نمیتونم بشم نماز شب بخوانم. ممنونم. این دو تا سوال.
خیلی ممنون.
من دیگه هم کسی که نماز شب، نماز قضا پیششه، نماز شبش فضیلت داره یا نه؟
بسیار خیلی ممنونم، وقتتون بخیر. خب کسی که نماز قضا داره تو بهشت برزخی میره؟
بله، اگر بخواد تصمیم داشته باشه و خدا هم بدونه که نیتش درسته، میخواد بخونه، حالا یه خوند رو تموم کرد که اب نداره. اگر هم نخوند، فرصت نکرد و وصیت کرد که من انقدر نماز دارم و اینها و طوری بود که اینها انجام میشه، بله امکان این که بخواد در بهشت برزخی هم تو بهشت باشه، تا برزخ هم تو بهشت باشه هست. چیزی بگیم که چون نماز قضا داره، چون توبه کرده است، تاریخ و سلط بودم، پس یه همون گناهی بگردنش، یه حقی باید بگردنش هست. یه واقعا تصمیم بر ادای این حق داشته باشه، بله احتمال اینکه بخواد بهشتی بشه هست.
سوال دومشون هم راجع به این بود که حالا کسی که نماز شب میخونه و نماز قضا داره، بخونه یا نخونه نماز شب؟
نه، نماز شب بخونه حتما. نماز مثل روزه نیست. کسی که روزه واجب داره، روزه مستحبش جایز نیست، روزه مستحبش باطله. کسی که روزه قضا به گردنش هست، اگه بخواد روزه مستحبی بگیره، نه مستحبی حساب میشه، نه قضا و روزش باطله. اما نماز اینجوری نیست. کسی که نماز قضا به گردنش هست، میتونه نماز مستحبی بخونه، حالا نماز شب باشه، سایر نافله ها باشه. مطلب دوم که این وسوسه شیطانه که به شما میگه شما نماز شب رو نخون، به جاش نماز قضا بخون. نه، نماز شب خواصی داره که اون خواص خودشو داره. اینکه به شما گفته نماز شب، به جای نماز شب نماز قضا رو بخون، بعدم یواش یواش نماز قضا هم تو شب نمیخونی. اگر از اول به حرفش گوش نمیکردیم، گفتم من نماز شب رو میخونم، نماز قضا رو هم حالا شب شد، سحر اگه حال داشتم، سحر نداشتم، روز هر موقعی که حال داشتم نماز قضا رو هم میخونم. شیطان گاهی اینجوری میگه که تو اگه بخوای به فلان، مثلا فرض کن فلان جا کمک کنی، فلان مسجد کمک کنی، وقت اون فقرا که واجب ترن که، پس اینجا کمک نکن، بذار برای فقرا. تا تو نرو زیارت کربلا، چون زیارت کربلا که واجب نیست، به همسایه فقیرت برس. وقت هر دور از انسان میگیره، یعنی اون نقد از انسان میگیره به خاطر یه نصیحه‌ای که اون نصیحه هم خود به خود انسان موفق نمیشه. پس این که شما نماز شب رو ترک کردی به خاطر نماز قضا، این درست نبوده. نماز شب رو بخونید ولی کوتاه، اگر همون شب سحر حال داشتید نماز قضا هم بخونید، حال نداشتید در طول روز هر وقت حال داشتید. توصیه ما اینه که شما هر نمازی که میخونید، نماز صبح، نماز ظهر و عصر، اینا اگه بخواد یک نماز قضا هم بخونید که خیلی وقت نمیگیره، خب ان شاء الله خدا هم به شما عمر طولانی خواهد داد و بعد از 10 سال چی میشه؟
تمام میشه.
نماز قضاتون تمام میشه، مخصوصا ماه مبارک رمضان یا جایی که فرصت بیشتر دارید میتونید یه شبان روز، دو شبان روز نماز بخونید. شبای ماه مبارک رمضان که 100 رکعت مستحبه که در شبهای قدر خونده بشه، اگر شما این 100 رکعت نماز قضا بخونید میشه 6 روز تقریبا، 6 روز 2 رکعت کمتر. یعنی شما سه تا از کنم که سه شب قضا 18 روز نماز قضا خوندید و همینطور در ماه مبارک رمضان میتونید بیشتر، چون فرصت بیشتر هست، نماز قضا بیشتر بخونید. بعد از چند سال میبینید که نماز ها تموم شد، اما به خاطر انجام یک مستحب یا یک واجب نباید انسان مستحبی رو کنار بذاره. واجب جای خودش، مستحب هم جای خودش.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. بله سوالات هم مفصل رسیده. آقای محمد علی سالی زاده است ابرکو سوال کردن که در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف که زمین پر از عدل می شود، پس چگونه خود ایشان به شهادت می رسند و اساسا نصیب خود حضرت از این عدالت چی می شه؟
این که در اون موقع جهان پر از عدل و داد می شه معناش این نیست که انسان اختیاری شده یا از دست می ده. انسان ها مجبور می شن که خوب بشن. نه، انسان باز انسان هست و اختیار داره و امکان گناه برش هست. اون چی که اون موقع اتفاق میفته اینه که حاکمان عادلن، حاکمان همه صالح و خوبن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين. این عمال و کارگزاران همشون خوبن، هیچ کدامشون ظالم نیستن. اما یه آقای تو خونه خودش ممکنه که به همسرش ظلم کنه، خب بله، گرچه اگه همسر شکایت کنه امام حقش رو ازش حقش از شوهرش میگیره، اما غالبا شکایت هم نمی کنن و رد میشن. آیا انسان نمیتونه گناه کنه؟ چرا؟ حتی ما داریم که بعضی ها ممکنه که اسلام رو هم نپذیرن، به همون قوانین جزئی عمل بکنن و در حکومت امام زمان سلام هم باشن. بنابراین اجباری در کار نیست. بله اکثر قریب به اتفاق انسان ها خوب میشن، عقل انسان ها رشد میکنه و در واقع داریم که اون ید الله که فوق ایده هم هست بر سر انسان ها کشیده میشه، عقل هاشون جمع میشه و خلط هاشون به کمال میرسه و چون به کمال میرسه گناه کم میشه. اما که گناه نباشه نه، اینجوری نیست. پس نه، تا انسان هست و دنیا هست و اختیار هست که هست، گناه هم کمابیش هست. منتها عدالت بر کل عالم از حیث اجرا و از حیث حکومت، بله حکومت عدل، عدل حکومت همشون از اون از خود امام زمان علیه السلام گرفته تا اون دهداری که در یکی از کشورهای مثلا یکی از روستاهای آفریقایی مثلا داره حکومت میکنه، دهدار، حالا دهبان، کت خدا، هچ، همشون عادل. مطلب بعد این که در این حال امام زمان علیه السلام به شهادت میرسه هم باز خودش بحث. البته دو دسته قول هست، یک دسته اینه که امام شهادت نمیرسن، با مرگ طبیعی از دنیا میرن. یه قول اینه که نه، امام زمان به شهادت میرسه. ما همین قول دوم انتخاب کردیم که احتمال شهادت امام زمان علیه السلام بیشتره، ولی به هر حال یک قول هم اون طرف هست که اصلا شهادت در کار نخواهد بود. مطلب بعد این که امام زمان علیه السلام خودش تحقق بخش عدالته، اون مجری عدالته، چون خلیفه خداست. اون عدل الهی در حدی که دنیا ظرفیت داره، چون توجهش بشن عدل کامل خدا در دنیا اصلا محقق نخواهد شد، چون دنیا ظرفیت اون عدل نداره. اما امام زمان علیه السلام جانشین خداست بر زمین، خلیفه خداست بر زمین، که اون عدل الهی رو در حد ظرفیت زمین و دنیا محقق کنه. بهره او از عدل همینه، او در واقع مظهر تام عدالت الهی است.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. سرکار خانم فاطمه از افغانستان مزار شریف سوال کردن که درباره سیر و سلوک معلومات به من بفرمایید و یک کتاب درباره دعاهای سلوکی معرفی بفرمایید و یک ذکر درباره تقویت تقوا.
کتاب هایی که به نظرم مطالعش بد نیست، یکی کتاب اون لب و لباب مرحوم تهرانی هست، محمد حسین حسینی تهرانی رحمت الله علیه، تبدیم برنام لب و لباب که کتابی است در همین سیر و سلوک و ایشون شرحی هم بر اون رساله سیر و سلوک که علامه بحرالعلوم دارن. هر دو کتابش خوبه، دو تا کتاب هر دو خوبن. کتاب مراقبات مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی، کتاب بسیار عالی است، انسان در اون چارچوب حرکت کنه درست حرکت کرده. همینطور کتاب اقبال الاعمال، جمال الاسبوع، کتابایی که خود همین مفاتی انسان در چارچوب مفاتی حرکت بکنه درست حرکت کرده. در چارچوب مفاتی انسان حرکت کنه درست حرکت کرده. شما یکی از این کتاب ها رو بگیرید مطالعه بکنید و در همون مطابق اون برنامه که اونها پیشنهاد کردن حرکت کنید، به اون جایی که میخواید برسید میرسید. عرض کنم که در رابطه ذکر، بیشتر ذکری که معرفی میکنم خود آقایونی که اهل این حرف هستند و اهل این راه هستند، همون ذکر یونسیه هست. مثلا بخواد در حال سجده باشه، خب خیلی هم خوب هست. اون حالا ما اول کار رو در ارقام پایین تر پیشنهاد میکنیم، مثلا در حد 300 دی، بیشتر 300 تا، بالاتر 300 تا نباشه، یا حد اکثر 400 تا دی، بالاتر نره. ذکر یونسیه خوبه، مثلا بخواد در سجده باشه. و بقیه ذکر هم ورد های دیگه هم که هست، مثل همین ذکر لاحور که بسیار عالی است و ذکر صلوات و محمد و آل محمد که بسیار ذکر عظیمی است و خیلی از حجاب ها رو کنار میزنه. و بقیه ذکر هایی که اصول کافی اومده همش به نظر ما خوبه.
راجعه تقوا هم همین،
برای
تقوا هم گفته بودن که یک ذکری رو بفهمید،
برای تقویت تقوا هم ذکر یونسی خوبه و ذکر لاحول هم برای هر دوشون خوبه. اون دست رو قبل گذاشتن یا فتح گفتن بعد از طلوع فجر که دست رو قبل بزنن 70 بار ذکر شریف و اسم شریف یا فتح رو تکرار بکنن. و دعای کمیل هم بسیار مؤثره برای اینکه انسان از گناهانش پاک بشه و گناه نکنه.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. سبحانک یا لا اله الا انت انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوم ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
يا رب إن عظمت ذنوبي يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا ربي إن عظمت
خدا رو شاکریم که همچنان در خدمت شما هستیم و امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشید و انشاءالله ما رو همراهی بفرمایید. رضای محمدی ذکر یونسی از وذنون الذهبه شروع میشه یا نه؟ خیلی ممنونم. بریم شیراز. آقای احمدی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت آقا متوسل و آقا محمدی.
علیکم سلام.
بفرمایید خواهش می‌کنم. آقای احمدی ما صدای شما رو خیلی ضعیف داریم.
سلام علیکم خدمت آقا متوسل و آقا محمدی.
علیکم السلام. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سوال داشتم خدمتتون.
بله.
در لسان اسلام صحیح چه کسیه؟
چه کسیه؟
صفی
هست؟ بله
صفی.
بله
دو کسی که صفیه تکلیفش نسبت به اعتقادات اخلاق و فقه احکام کیست؟ خدا خیرتون بدن.
کسی که صفیه چه تکلیفی نسبت به اخلاق داره؟
اعتقادات اصول اعتقادات اخلاق و فقه.
باشه بسیار عالی خیلی ممنونم.
اسلام کلن
سپاسگزارم.
خدا خیر بده. ممنونم. متشکرم.
وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. صفیح چه کسی؟
صفیح در لغت یعنی کسی که نادانه، که مردم عرف جامعه میگن شما آدم نادانی است. یعنی عقل کافی رو نداره. اما در اصطلاح فقهی صفیح به کسی گفته میشه که اموالش رو در جاهای مصرف میکنه که در واقع هدر میده. عرف جامعه میگن ایشون کارش صفیحانه و بی‌خردانه. مثلا فرض کنید که در یه جایی که مثلا سیب زمینی فروش نمیره بخواد بره همه پولاشو بره سیب زمینی بخره مثلا، یا اینکه بیا ریخت پاشه از این قبیل داشته باشه که حالا بگن که این داره اموالش رو بی جهت داره هزینه میکنه و صرف میکنه. و حکم فقهیش هم اینه که حاکم شرع ایشون رو از دخالت در اموالش منع میکنه و حق دخالت و تصرف در اموال خودش رو نداره. باید یک قیم براش مشخص کنن که اون قیم تصمیم بگیری خواهد چکار کنه. به این شخص در فقه میگن صفی. اما در کلام، در عقاید و در اخلاق و در سایر امور دیگه ربطی به این بحث نداره. در حد عقلش خدا ازش انتظار داره، در حدی که میفهمه در همون حد انتظار داره. اگر میتونه خدا رو بشناسه باید بشناسه و باید در این راه بره. اگر امکان رشدش هست حتما باید اون رشد رو داشته باشه. همطور در اخلاق در حدی که توان مراعات فضائل اخلاقی رو داره و در حدی که توان مراعات پرهیز از رذایل اخلاقی رو داشته باشه حتما باید در اون جهت قدم برداره. اونا دیگه ربطی به این بحث فقهی که ما عرض کردیم نداره. در فقه هم گفتم فقط از تصرف در اموالش منع میشه. بقیه احکام دیگه مثل بقیه انسان‌ها در حدی که حالا استفاحتش چقدر باشه، خواهد به حد مثلا فرض کنید که بیعقلی مطلق برسه دیگه تکلیفی هم نداره، در فقه هم دیگه تکلیف نداره. اما غالبا اینجوری نیست. صفی به کسی میگه که فقط نسبت به اموالش بد رفتار میکنه، بنابراین میتونه بقیه احکام فقهی رو مثل بقیه مردم داشته باشه و هیچ فرقی با بقیه مردم نداره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. عرضم به حضور شما که آقای مسعود محمودی از تهران سوال کردن که در روایات شنیدم که کسی که به فقر و ناداری خودش تحمل میکنه و صبر میکنه خدا در آخرت براش جبران میکنه. سوال من این هست که خود فقر آیا یک ضعف نیست؟ منظورم این هست که یک شخصی که تلاش میکند و زحمت میکشد، اهل سحر بیداری، سبین و طلوعین و نماز اول وقت میخواند، عقل معاش هم داشته باشد، باز هم میشه فقیر باشه یا نه؟ میخوام بدونم چه شخصی فقیر و نادار با صبر و اجر پاداش در برابر خداوند خواهد داشت. یعنی سوالش در واقع اینه، میخوام بدانم چه شخص فقیری با صبر و اجر و پاداش در مقابل خدا قرار خواهد گرفت.
دو تا مطلب نباید با هم خلط بشه. یک مطلب این که ما باید تلاش کنیم و از فقر فرار کنیم. قادر فقر ان یکون کفرا، فقر از یک ذر بیاد ایمان از ذر دیگه فرار میکنه میره بیرون. این که ما باید تلاش کنیم و کار کنیم و فقر زدایی بکنیم، هم از خودمون هم از جامعه. و این از بهترین کار هاست، از بهترین ثواب ها همینه که انسان تولید ثروت داشته باشه و خودش فقیر نشه، دیگران رو از فقر بیرون بیاره، انفاق کنه الی آخر. این یک مرحله، این یه بحثه. اینجا دیگه هیچ حدی نداره. اگه تنبلی کرد، کار نکرد، این بطاله و مبغوض خداست. که کسانی که بیشترین از کنم که مبغوضیت پیش خدا دارن، کسانی اصلا کار نمی کنن، تنبلی می کنن و فقیر می شن. واجب رو ترک کرده و اخلاقا خیلی کار بدی انجام داده، اصلا بیکار، مبغوض اندالله. و خود کار از بهترین عباداته. الکاسب و حبیب الله، از این چیزا زیاد داریم ما که از کنم کسی که در راه کار برای امرار معاش خانوادش از دنیا بره شهید مرده. انقدر ارزش داره کار کردن، تلاش کردن. حدی هم نداره، در حد خودش ها. یه وقتی که کار جلو عبادت رو میگیره، یه وقتی انسان میخواد نماز بخونه اختصاص میده به کار، خب این اشتباس. اون عبادت جای خودش، استراحت جای خودش، اما اون زمانی که اون یک سوم، حالا یک سوم نه 8 ساعت ها، ممکنه 15 ساعت باشه، اون بخشی که برای کار تماما باید کار باشه و هر چه کار بیشتر و بهتر، اندالله هم عزیزتر خواهد بود. بنابراین این مرحله یکیست، این هیچ حدی نداره. مرحله دومی که حالشون تلاش خودشو کرده، زحمت خودشو کشیده، به هر دلیلی دچار فقر شده، دیگران حقشو ضایع کردن، بهش ندادن. چنانچه الان ملت‌های فقیر دنیا اگه نگیم 100%، 80-90% مقصرش اون استعمارگران و استثمارگران هم که حق اینا رو خوردن، اونها اینا رو به استضعاف کشیدن. اگه که دیگران حقشو خوردن، خب اون دیگه چاره نداره، فقیر شده، نه اینکه خودش دنبال فقر باشه. یعنی او فقر رو انتخاب نکرده، فقر بر او وارد شده. یا حالا به هر دلیلی، حالا من یک دلیلشو گفتم، ممکنه که حقش دیگران خورده باشن، ممکنه مثلا فرض کنید که ورشکست شده باشه، حادثه اتفاق افتاده، سیل یا زلزله چی مثلا اومده اینو فقیرش کرده، یا اینکه اون راهی که رفته درآمدش به حدی که بخواد زندگیش اداره بشه نرسیده، او زحمت خودشو میکشه ولی درآمدش باز هم بنده کفافش نیست. اینجاست که گفتم باید بر فقر صبر کنه. اینجاست که نباید این فقر باعث بشه که بخواد خلاف شرع انجام بده، دزدی بکنه، نمیدونم حق دیگران ضایع بکنه، ناشکری بکنه و الی آخر. این جای قناعت اینجاست، جایی که دیگه او وظیفه خودش رو انجام داده. راجع به اینکه حالا فقر یعنی چه و مثلا مفهوم فقر، این دیگه نسبت به جامعه ها فرق میکنه، جوامع مختلف حالا میگن خط فقر و این چیزا که میگن فرق میکنه، اما از نظر اسلام فقیر کسی است که درآمد هزینه سالش رو نداشته باشه، درآمدش به اندازه هزینه سالش نباشه. مثلا درآمدش فرض کنید که 11 میلیونه در حالی که در سال 12 میلیون خرج داره، اینو باش بگیم فقیر، چون یک ماه کم داره. این از نظر شرع مقدس اسلام چی میشه؟ فقیر میشه. اون فقیری که پیش خدا عزیزه که زیاد هم داریم، جالس الفقرا، از این حرفا زیاد داریم. اون فقیری که عزیزه، اون فقیری است که وظیفه خودش انجام داده و بدون اینکه خودش بخواد، من حیث که خودش مقصر نبوده دچار فقر شده، بل اون پیش خدا عزیزه و اون روز قیامت هم بی حساب وارد بهش میشه، چون چیزی نداشته بخواد حساب پس بده. این دو مرحله اگه از هم تفکیک کنیم، اون مشکلی که تو ذهن این برادر عزیز ما بوده حل میشه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای حسینی از شیراز پشت خط تماس هستن. آقای حسینی سلام علیکم.
سلام وقت شما بخیر.
بفرمایید، خواهش میکنم.
میزن شده ولی آقا من مدتی هست که اصلا نسبت به اعتقادات و نسبت به نمازم اصلا تفاوت شدم. کم حوصله شدم دیگه، نمیتونم اونجور که دوست داشته باشم نمازمو بخونم. یکی از بعدم آیا من موقعی که تو تنگنا هستم طلب مرگ از خدا میتونم به عنوان مثال بکنم این شکل محسوب میشه؟ ممنونم از جانمایی.
در تنگنا هستید چی؟ من متوجه
طلب سابت... مرگ کنم ماشه.
آه بله بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگه دارد. خب کسی که دچار اعتقاداتش سانه تزلزل میشه،
من چند توصیه بهشون دارم. توصیه اول این که این تلقین رو بزن دور، که تلقین میکنه که مشکل داره، دچار ضعف اعتقادات شده. بخش قابل توجهی از مشکل همین تلقینه، نه به من اعتقاداتم خیلی خوبه، من انگیزم خیلی خوبه و الی آخر. تلقین مثبت کن، خواهید دید که 40-50% جلو خواهی رفت. این انرژی منفی که به خود تلقی میکنه بریز دور. و دو، یه مطالعه تو زندگیتون داشته باشید. احیانا گناهی تو زندگیش ما وارد شده، اون گناه که حالا ما نمیدونیم از کجاست، خودتون بهتر میتونید مطالعه بکنید و پیداش کنید. اون گناه باعث شده که شما تو بعضی از این مسئله گفتید این مقدار سست بشید و مخصوصا نسبت به نماز از بالا سوال کردن که گفت من توفیق نماز شب ندارم، هر چه تلاش میکنن نماز شب بکنن نمیتونن. فهمود نکرده جلون قیدات که زنوبک، تو در قید و بند گناهانت هستی، گناهان نمیذاره که نماز بخون. اینو اگه بررسی بکنید تو زندگیتون خواهید دید که گناهی هست که حالا گناه ممکنه اجتماعی باشه، ممکنه سیاسی باشه، ممکنه اخلاقی باشه، ممکنه انواع گناهان. اون گناه رو باید پیدا بکنید و اون گناه رو حذفش کنید تا مشکل حل بشه. مدار سوم این که شما نیاز به مطالعه بیشتر دارید، نیاز به صحبت کردن با علما، با کسانی که اهل فن هستن بیشتر دارید. مطالعه کتاب‌های اعتقادی، کتاب‌های دینی، داستان‌ها، قصه‌های قرآن، چیزی از این قبیل مطالعه بکنید. اینا خود به خود شما رو از اون حال خارج میکنه و میاره بیرون. مطلب بعد این که ما توصیه میکنیم شما ولو به زور شده، با اجبار هم که شده، یه مدت مسجد زیاد رفت آمد کنید. خود استمرار به مسجد رفتن و برگشتن خیلی از مشکلات حل میکنه، گناه رو حذف میکنه، انسان علم مستطرف به دست میاره، آیات المحکمه اونجا بهش خواهد رسید. ولو با اجبار هم که شده شما مدتی رو به نفس خودتون فشار بیارید و نمازتون برید تو مسجد بخونید، تو مسجد رفت آمد داشته باشید، طول نمیشه، انشالله خواهید دید که این مسئله از ریشه حل خواهد شد. نسبت به سوال دومشون که
در تنگنا قرار میگیرن و تنگنا مرگ کنن،
اولا که شرک نیست، آرزو مرگ کردن شرک نیست، ولی کراهت داره، چون در واقع انسان نعمت خدا رو داره ناسپاسی میکنه. این اسمش شرک نیست، این اسمش کراهته. از کنم که اومد خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله من میتونم که آرزو مرگ کنم، میتونم تقاضا کنم که خدا مرگ اونو برسون، آرزو مرگ کنم. پیامبر فرمود مرگ خودش میاد، لازم نیست که بخوای آرزو مرگ کنی، اما سفر طولانی در پیش داری، باید برای 10 گروه هدیه تهیه کنی. هر گروه هم 4 تا میشه 40 تا، این هدایا رو تهیه بکن، خود مرگ به موقعش میاد سراغت. بعد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که من اجازه دارم که آرزو مرگ بکنم؟ اما فرمود نه، زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از اینه که بمیری و نه طاعت داشته باشی نه گناه. چون خود عمر انسان یه برکتیست دیگه، تو عمر وقت انسان با از این عمر استفاده میکنه، یه فرصتیست خدا به ما داده، یک نعمتیست خدا داده که از این نعمت باید انسان استفاده بکنه. اما از خدمت امام کاظم گفت که من میخوام آرزو مرگ کنم، من فرمود که خدا به تو ضمانت سپرده که حتما بری به بهشت؟ گفت نه. گفت یقین داری که به جهنم نمیری؟ گفت نه. گفت که خدا به تو وعده داده که گناهات بخشیده؟ گفت نه. گفت پس برای آرزوی نابودی میکنی؟ آرزوی نابودی. به هر حال اصل این آرزوی مرگ کردن کراهت داره، تأکید میکنم نه حرامه نه شرکه، ولی خب حالا انسان اگه این کار کرد یه کراهت مکروه انجام داده. اینم که شما میگه در تنگنا قرار میگیرم، اشتباه اینه که بعضی خیال میکنن که حالا اگه بمیرن گشایش پیدا میکنن، بعضی که دست خودکشی میزنن خیال میکنن با خودکشی مثلا مشکل حل میشه، در حالی که دقیقا از چاله در میان میفتن تو چاه. اگر دنیا سراسر جهنم باشه براشون، وقتی خودشون میکشن بیدن تو جهنم برزخی که هزاران بار میلیون ها بار جهنم تر است از دنیا. پس ولی که در دنیا در بدترین جهنم ها باشن، این چهار شما مثلا فرض کن در تنگنا گیر کردید، آرزوی مرگ بکنید، از این تنگنا نجات پیدا میکنید یا نه؟ تنگنای بعد از مرگ خیلی سختتر و شدیدتر از این تنگنا. پس این در واقع آرزوی بیهوده است و هم کرد کردم اون ضرب المثلی که از چاله در آمد و
به چاه افتاد.
چاه افتاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. سرکار خانم یعقوبلو از تهران سوال کردن که برای دفع بیماری ها چه دعا و دستور عملی رو پیشنهاد میکنید؟ توی پرانتز کرونا، یعنی شون نوشتن اینجا.
از کنم که اولا دوستان توجه باشن که این مسئله بیشتر از اون که بخواد واقعیت خارجی داشته باشه، یک حالت از کنم ذهنی و یه حالت بزرگ شده بی خود. من خودم کلمه آنگراندیسمان رو بگم که دیدم کلمه فارسیش رو بگیم خیلی بزرگش کردن مسئله رو. یه آنفولانزاییست، حتی خطرش خیلی کمتر از آنفولانزای قبلی که در پاییز تو ایران بود و کنترلش کردند و دونه پایدی رو کشت. طبیعیست که وقتی کسانی که این آنفولانزای کسی مثلا زمینه های لازم رو نداشته باشه نمیتونه کاری بکنه. حالا فرض کنید که باشه، مثلا شما اون تلفات کرونا رو مقایسه کنید با تلفات از کنم میشه جاده ها، اصلا قابل قیاس نیست. این در روز گاهی میبینید یا در سال اگه حساب کنیم این ده ها بلکه صد ها برابر اون ما تلفات داریم، ولی هیچ کس دربارش حرف نمیزنه، هیچ کس فکر نمیکنه اینکه خالی کاری بکنیم که این
تلفاتی که
تلفات کمش کنیم. مثلا وحشتی هم ندارم، باز مسافرت میکنم، من دیدم مثلا ببینه تصادف کردم، چه تصادف خیلی وحشتناکی، میگه وای وای وای، چهار قدم میره بالاتر باز میبینه که همون مثل سابق باز قوانین مراقبتی مراد نمیکنه، باز سابقش راه رو ادامه میده میره. خب اولا اینکه اینو بزرگش نکنیم خیلی مسئله مهمی نیست. ثانیا عرض کنم که سببی که ما داریم این بوده که زمانی در سامرا وبا اومد. خب وبا یک بیماری اپیدمی هست که در آب و اینها میکروبش جریان پیدا میکنه و اون زمانش مثل حالا وسایل نبود، خیلی را به سرعت پخش میشد و بیماری رسوا کننده هم هست. بعضی از بیماری دیگه انسانو رسوا نمیکنن، میمیرانن، اما این وبا آدمو بیچاره میکنه، هم رسواش میکنه هم میکشدش. خب اونجا یکی از علما که از علمای شیعه دستور داد به شیعیان که برای اینکه شما از این بیماری در امان باشید زیارت عاشورا رو بخونید و خوندن، دیگه از اون به بعد از پیروان اهل بیت کسی نمیمرد، طوری که بقیه هم وقتی فهمیدن اون هم شروع کردن خوندن که ما زیارت عاشورا رو پیشنهاد میکنیم اگر جمعی داشته باشید. عرض کنم که ما حدیث کسا رو پیشنهاد میکنیم که در جمع خودتون ولو 3 نفر 5 نفر جمع شدید حدیث کذا رو بخونید، اما بهترین کار صدقه دادن هست، مخصوصا کسانی که دستشون باز هست قربانی کنن برای همین، برای ریشکن شدنش نه برای خودشون، قربانی کنن که این بیماری ریشکن بشه و قربانی جلو این چیزا رو میگیره. صدقه از صدقه تو تدفع می تتسو، اون صدا فرمودن صدقه مرگ بد رو، مرگ ناگهانی و دلخراش این گونه مرگ ها رو دفع میکنه. از صدقاتو تدفع و میتتسو، صدقه مخصوصا در بین صدقات هم از کردم که قربانی کردن و اطعام برای مردم برای فقرا بسیار مؤثر هست. دعای کمیل هم که قبلا اشاره کردم یکی از خواصش از خودم که از بین بردن بلا هاست، اونجا شما میده اللهم مغفر لیز ذنوب اللتی تنزل البلا، گناهانی که باعث این بلاها میشن رو ما باید دعا کنیم که برطرف بشه. البته حالا خود این هم بد نیست که دوستانی که حال مطالعه هستن همین کلمه‌ای من گفتم رو جستجو بکنن. از ذنوب ولتی تنزل البلا، از امام سجاد علیه السلام روایت داریم که گناهانی که بلا رو نازل میکنن چیا هستن، بعد که شناختن اون گناه ها رو ترک کنیم. متأسفانه تو جامعه ما هم کمابیش اون گناهان رو انسان مشاهده میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. استراحتی بفرمایید، برمیگردیم. یا ابن الحسن الامتا احارو فیک یا مولای و الامتا و ایه خطاب اصف و فیک و ایه نجوا.
در ازل یکی از شراب و یکی از زن، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفت حلاوتی؟ غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو راضیم، نه گلایه ای نه شکایتی. نه مرا نبین و صدم مکن و نظر به خوب و بدم مکن، به درت بیا و ردم مکن، تو که از سوار کرامتی.
انشاءالله که باشیم و ظهور حضرتش رو ببینیم و در دولت کریمه اهل بیت تنفس کنیم و بتونیم انشاءالله اون چیزی که خداوند متعال بابت اون انسانها رو خلق کرده از نزدیک ببینیم و لذت ببریم در کنار مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. همچنان در خدمتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه عزین ولایت. خب فکر میکنم تلفن داریم از آقای محمدی سرکار خانم تحویلدار از اصفهان. سلام علیکم.
خسته نباشیم، خدا قوتتون بده. من تشکر میکنم از سرکار و آقای محمدی و از خدا میخوام کمترین چیزی که بهتون میده تک تک شما دستن در کاران شبکه ولایت رو به باطن ذکرها برسونه و آب روی امام زمان تک تکتون عاقبت به خیر باشه. سوال من در ارتباط با اینه که میخوام ببینم مرز بین خودخواهی و راضی بودن به رضای خدا، یعنی هر اتفاقی که میفته معنوی و مادی، وصلت هایی که انجام میشه، مال دنیا، هر چیزی که هست، توکل به خدا. ما میگیم که خب فهم ما این بود الحمدلله رب العالمین، شاید یه خطایی کردیم، شاید یه اشتباهاتی رخ داده دیگه، حالا خدا تو این دنیا داره برامون کمال کسری شاید گذاشته، ولی الحمدلله از خدا راضی هستیم. خب نم خود خواهیه یا واقعا از خدا راضی هستیم. یکی دیگه اینکه می‌خواستم ببینم دعا و یا فعلی که انجام بدیم برای عاقبت به خیری چیه. ببینید من مختصر سوال می‌کنم از آقای محمد، تقاضا می‌کنم مفتو جواب منو بده. ذکر برای فراموشی هم لطف کنین. و یکی دیگه اینکه این ذکری که ما میگیم، ببینید یه وقتایی اگه خدا توفیق بده، هر چقدر مسلمان آدم حواسش جمع‌تر باشه اثرش خیلی بیشتره، ولی یه وقتایی مثلا پا تلویزیونیم داریم راه میریم این وریم اون وریم، حواسمون به ذکریم ولی داریم ذکر میگیم. میخوام ببینم که توکل به خدا، گفتن این اذکار مثلا موقع دیدن تلویزیون یا راه رفتن گفتنش باز هم بهتره، یا اینکه کم بگیم با حواس جمع. یک دنیا ممنونم، اجرتون با صاحب از زمان. خیلی 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 ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب مرز بین خودخواهی و راضی بودن،
البته اینها با هم چی خودخواهی اینه که انسان از کنم که از خودش راضی باشه و همه چی برای خودش بخواد و دیگران رو محروم بکنه، اما اینکه توکل بر خدا یا اینکه راضی بودن به اون چی برای انسان اتفاق افتاده، اینها با هم نسبتی به نظر نمیاد داشته باشن. مگر اینکه بفرمایید که ما یه وقت کار میکنیم برای خودمون و تلاش میکنیم که به نتیجه برسیم، اگر نرسید میگیم خیلی خوب حالا راضی به رضای خدا هستیم، که اینا دو مرحله میشن. مرحله تلاش جداست از مرحله که باید راضی بود. قبل از وقوع اون کار، قبل از اون کار از دست ما خارج بشه، خب باید تلاش کنیم. جای رضا نیست، جای خوشنودی، جای تسلیم نیست، جای حرکت و تلاش. وقتی کار از اسم خارج شد، اون وقت نوبت میرسه به تسلیم و رضا و دیگه قبول کردن. یا اینکه اگر بفرمایید که منظور ما از اینکه وقتی که ما چیزی که اتفاق میفته میگیم که خب حالا این خاص خدا بوده، در واقع خودمون رو، خودخواهی خودمون رو از این طریق جبران میکنیم. بیم توضیحش اینه که ما باید مثلا کار میکردیم، تلاش میکردیم که تو این ازدواج شکست نخوریم، بلکه انجام ندادیم. حالا که شکست خوردیم میگیم خب قسمت ها این بوده، خدا خواسته، ما هم راضی به رضای خدا هستیم. این نه، تو شما گفتید اینجوری درست نیست. اونجا که تکلیف ماست باید تکلیف انجام بدیم. وقتی هم انجام ندادیم نباید بعدش بگیم که حالا خوب شد، نه، باید بگیم که من اشتباه کردم، از این اتفاق درس میگیرم، پند میگیرم، هم استغفار میکنم، هم جبران میکنم در حد توانم، هم برای آینده چیه؟ درس میگیرم که وظیفه‌م انجام بدم. اگه منظورتون این باشه، این حرف کاملا درسته. اگر کسی کوتاهی کرده و انجام نداده، بعد اتفاق افتاده، حالا میگه که من راضیم، اینم به حساب خدا میذاره؟ نه، به حساب خودش بذاره. کوتاهی کرده، مصالحه بکنه، خودش سرزنش بکنه و تصمیم بگیره که در آینده این کارو تکرار نکنه. چند تا سوالی همشون داشت.
سوال دومیشون راجع به بحث ذکر و قفلت بود.
در این باره که من گفتم دیگه سوال دیگه
نه، همین بود. مرز بین خودخواهی و راضی بودن بر رضای خدا چی؟
بله. و این توضیح دوم که عرض کردم مطلب روشن میشه. نسبت به ذکر، طبیعی است که اون کمال ذکر به اینه که انسان توجه داشته باشه. اصلا اهل دل ذکر رو تقسیم میکنن به ذکر قلبی و ذکر قالبی، و به ذکر قالبی خیلی توجه ندارن، یعنی اون که خیلی اثر داره همون ذکر قلبی، قلب انسان بیاد خدا باشه و خدا در قلب انسان حضور داشته باشه. اما حالا یه هم دایر باشه به اینی که انسان یه ذکری به وردی رو و در حال کار کردن یا در هر حال دیگه بگه، ولی اینکه غفلت میکنه، گاهی بیادش هست، گاهی بیادش نیست، و یا اینکه نه اصلا هیچی نگه، سکوت کنه، فقط بذاره موقعی که بیکاره بره رو به قبله بنشینه و اون ورد تکرار بکنه، اون اول ترجیح داره. حضرت موسی عرض کرد خدا در بعضی از حالات هستم که شرمم میاد که بخوام ذکرت رو بگم، یادت رو داشته باشم. همون نه، در هر حال بگو. ما ذکرهایی داریم مثلا برای دستشوی رفتن و اللهم انی اسلامک من الرجس النجس الخبیث اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث شیطان الرجیم. بیپاتم هر اون حالم که انسان هست بازم در حال ذکر باشه، خوابیده ذکر بگه، خود ذکر که در حال خواب داریم، قبل از خواب داریم تو رخت‌ها. و بنابراین اگر این باشه هیچ اشکال نداره که شما همون در حال کار کردن، تلویزیون دیدن یا آشپزی کردن، اگه عمد دایر باشه بین این که ذکر کلن ترک بشه و یا گفته بشه، ولی اینکه در گاهی در حال غفلت هم باشه، همون ذکر غافلانه باز اثرش بهتر از اینه که اصلا نباشه. چون خواهی نخواهی و اولش شما تصمیم میگیری که ذکر رو بگید، اون زمان دیگه غفلت نداری که من چه ذکری رو بگم الان با توجه و با توجه کامل میمثلا ذکر لا حول ولا قوت الا بالله. پس حداقل یک لحظه انسان توجه داره، پس گفتنش بهتر از این که اصلا انسان ترک بکنه.
بسیار خب، من یه پیامک هم بخونم. آقای محمدی، خیلی پیامک همون زیاد شده. سوال کردن که بله 933-35-16 اگر کسی به گناهی گرفتار شد و بعد از ته دل گریه و توبه کرد، ولی دوباره بعد از مدتی دوباره به همون گناه گرفتار شد و دوباره توبه کرد، در حالی که میداند اون عمل قبیح هست و در حال توبه واقعا قصد داره و دوست داره که اون عمل رو ترک کنه و دوباره بر نگرده، ولی باز هم گرفتار میشه و تکرار میکنه، آیا خداوند میبخشه یا اون شخص رو به جهنم میبره؟
در این که انسان هزار بارم توبه بکنه، راه توبه بازه که تردید نیست، که بگیم که مثلا تا یه بار، دو بار یا سه بار توبه قبول میشه، یه بار چهارم قبول نمیشه، نه هیچ حدی نداره. اگر توبه توبه کامل باشه، واقعا توبه کرده باشه، یعنی واقعا پشیمان باشه از اون گناه، واقعا تصمیم داشته باشه تا ابد به اون گناه بر نگرده. اگه این دو شرط، که حالا شرط صحت توبه هست، شرط کمال هم داریم که وجود داره، اگه واقعا اینجوری باشه که توبه کرده باشه، حدی نداره که بگیم مثلا وقتی به 100 مورد که رسید، میگه 101 موردشو خدا قبول نمیکنه. نه، هر چی که توبه رو بشکنه باز هم خدا قبول میکنه. اما چند تا نکته اینجا هست. نکته اول این، آیا واقعا مثلا توبه میکنه که این اتفاق میفته براش دوباره؟ مگه میشه که انسان توبه کامل کرده باشه و اون توبه که دستور دادن رو انجام داده باشه باز دوباره اون کار پیش بیاد؟ مثلا فرض کن که اون دوستانی که باعث شدن که انسان توبه کنه دیگه ازشون ببره کلا، بگه چون اینا گفتن باعث گناه شدن، بگه چون شما منو به گناه کشوندین دیگه من از شما بیزارم، دیگه من با شما دوستی ندارم، اون شغلی که باعث گناه شده رو کلا ترک کنه، حتی اون خونه ای که در اون خونه گناه کرده، اون لباسی که در اون لباس گناه کرده. یعنی در از خان روایت از خودم نیستا، پیامبر فرمودن من تاب ولم یغیر شغله فلیس بتائب، ولم یغیر رفقاءه، ولم یغیر فراشه، ولم یغیر طعامه. وقتی انسان همه اون چیزایی که باعث گناه شده رو عیناً حفظ کرده، بعد میگم من توبه کردم. کی توبه کرده؟ پیامبر ما نه توبه نکرده. پس ما باید مطالعه کنیم ببینیم که واقعا اون توبه که میکنیم توبه یا نه سر خودمون کلا گذاشتیم، فکر کردیم گفتیم استغفر الله ربی و اتوب الیه توبه کردیم. نه، توبه مقدماتی داره، شرایطی داره، جبران داره. تابو و اصلحو، حتما باید انسان شرایط اصلاح بکنه. این یه نکته. پس ما باید حقیقت توبه و اون توبه کامل رو در نظر داشته باشیم، به تعبیر قرآن توبه نسوح باید کرده باشیم. نکته دوم این که خب وقتی که انسان گناهی رو انجام میده، توبه میکنه، بار دوم، بار سوم، هر چی که توبه شکستنش بیشتر بشه، انجام گناه برای بارهای بعد براش آسان‌تره. اگر بار اول براش خیلی سخت بود، تحت فشار نفس لوامه و وجدان قرار میگرفت و براش خیلی نامطبوع بود، خیلی سخت بود، رنج میکشید، مدت‌ها ممکن بود که از خودش بدش بیاد، هر چی که تکرار میشه این حالت از بین میره، بعد دیگه براش عادی میشه، خیلی راحت. وقت شیطان هم سرش کلا میزنه، بهش میگه نگران نباش، توبه میکنی. این توبه هم واقعا توبه نیست. نفس هرزه میشه و شیطان بر انسان مسلط میشه. نکته بعدی این که به هر حال اون گناه آثاری رو بر نفس انسان گذاشته، چه ما بخوایم چه نخوایم. بله، خداوند تفضلا با توبه ما رو میبخشه، اما اون اثر وضعی گناه که دیگه از نفس خارج نمیشه که. شما یه پارچه سیخ در نظر بگیرید، این پارچه آلودش میکنید مثلا به روغن و به نفس و چیزی از این قبیل آلودش میکنید، خلاصه کثیفش میکنید، بعد میرید این پارچه رو آب میشورید، تمیز تمیز میشورید. بار دوم زودتر کثیف میشه یا زودتر کثیف نمیشه؟ حتما زودتر کثیف میشه و چکتاب میشه و بدتر هم میشه. هرچی که این چیز سر بشه دیگه اون پارچه اول نمیشه که پاک پاک باشه. حضرت عیسی فرمودن توبه گناه نکردن بهتر است از اینکه انسان توبه گناه کند و توبه کند. این هم یک نکته. و نکته بعد این که از کنم که بله اگه انسان مرتکب گناه شد و توبه کرد و توبه واقعی بود و جبران کرد و این همه کار رو کرد، بله خدا میبخشدش، این همون نکته اول بود که عرض کردم. اما این که آیا واقعا هم بار اول دوم سومش توبه کرده، اینا بحثی است که دیگه تکرار نمیکنم و گفتم نکاتشو گفتم. و باید ما از محیط اون گناه خارج بشیم. اون گناهی که شما تکرار میکنید اگر از اون محیط خارج نشید و اگر جایگزین براش یک جایگزین حلال براش در نظر نگیرید، اون تکرار خواهد شد و نفسا سر انسان کلاه میذاره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. آقا غلام رضا از کرج سوال کردن که آیا شخص مرده عاطفه دارد یا نه، به این معنا که آیا بستگان اون اگه همه کی گریه کنن ناراحت میشه یا خیر؟
عاطفه که داره، عاطفهش قوی تر هم میشه چون در اون حیات برزخی خیلی شدیدتر از حیات دنیاویست. اما این که آیا این گریه کردن ها اونو ناراحت بکنه، نه فقط متعجب بکنه. در واقع داریم که وقتی میبینی که گریه میکنن تعجب میکنه، میگه من تا حالا که درد داشتم، رنج داشتم، اذیت میشدم و این همه در زحمت بودم، شما چی نمیگفتید؟ اونجا نشسته بودید من نگاه میکردید، حالا که همه درد و رنج ها رفته، حالا که من این زندگی زیبا و لذت بخش رو پیدا کردم، شما چی داری گریه میکنید؟ تعجب میکنه از گریه کردن این ها وقتی که اون صحنه ها رو میبینه. مطلب دوم این که اگر مؤمن باشه آنچه که باعث ناراحتیش بشه اونها رو ازش پنهان میکنن، یعنی نمیذارن که در اهل خودش چیزی رو ببینه که باعث قصه و اندوه و ناراحتیش بشه. فرشتگانی مأمور کارن که اجازه ندن که این شخص مؤمن آنچه که باعث اذیت و آزارش میشه رو ملاحظه بکنه، ولی از این جهت یقینا اون چیزی که باعث بشه بخواد دچار قصه و اندوه بشه اونها رو نمیذارن که متوجه بشه و متوجه نمیشه، فقط خوبی ها و آن چیزی باعث خوش میشه. بعضی چیزهایی که ما خیال میکنیم که اون طرف هم اندوهه اینجوری نیست. مثلا گریه بر امام حسین علیه السلام رو ما اینجا میبینیم گریه، اما از اون طرف که از عالم برزخ که نگاه میکنیم میبینید که هیچ لذتی، هیچ سروری، هیچ شادی، نمیدونم هیچ برخورداری زیباتر و لذت بخش از این گریه نیست. از این وقتی نگاه میکنیم میگیم بیشتر داره عشق میریزه، قصه میخوره، به سر سینه میزنه. از اون طرف نگاه میکنیم میگیم نه، این دیگه گریه نیست، این دیگه شادی است. هم چه شادی.
بسیار.
از اون طرف که نگاه میکنم بعضی از کارهای بازماندگانشون رو بعد نمیبینن چون چهره ملکوتیشو میبینن و خیلی هم خوشحالن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای مسعود محمودی سوالی راجع به فرق کرده بودن، دوباره پیام دادن، تشکر کردن از حضرت عالی بابت جواب کاملتون. و تلفن داریم از اهواز. آقای آلاله سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
ما صدای شما رو تقریبا نداریم.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
ولی ما دعاگوی شما هستیم. یه دانشگاهی هست که در خونه های ما مستقر شده.
الحمدلله.
یه سوالی داشتیم راجع به حدیث الکسا، بعد یه توضیح هم دارم. توضیح هم این که حدیث الکسا حضرت فاطمه میگه قال الله، یعنی مستقیم با خداوند صحبت میکنه، نگفت قال ابی او قال جبرائیل. ما اینجا با یه ادعای آدم ها هستیم که داریم مباحثه میکنیم. من حرفی بلدم از شما یاد گرفتم. زنم این چون که میگه قال الله، چون که به حضرت مریم ملائکه هم باش صحبت کردن، جبرئیل بهش نگفتن محدثه، فقط حضرت فاطمه گفتن محدثه. عقیده خودم اینه، حالا دیگه بقیه ما را کار ندارم، که خداوند مستقیم با حضرت فاطمه صحبت میکنه. یه سوالم راجع به این حدیث، ما داریم باش بحث میکنیم طبق روایات و گفتار، که بعد گفتن که آقای مکارمه، آیت الله مکارمه شیرازی گفتن متواتر نیست و سندیت به اون صورت نداره. جایی که من عقد سرد شدم دستتون درد نکنه اگر از تلویزیون.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر، خدا نگه دارید،
قربونت برم، خدا
حافظش.
نسبت به سند حدیث شریف کسا باید ما دو مطلب را از هم جدا بکنیم، که اصل این حدیث این نه تنها در بین شیعه متواتره، در بین اهل سنت هم متواتره، در سندش هیچ تغییری در اصل این که این اتفاق افتاده در زیل آیه تطهیر آیه 33 سوره احزاب، این سوره 33 آیه 33 انما یرید الله لیطهرکم اهل البیت شیعه و سنی نعم کردن، که این اتفاق در خانه همسر پیامبر افتاد و پیامبر این حاضر یک پارچه جمع کرد و گفت خدا اینها اهل بیت من هستن، هر نوع رشته پلیدی از اینها دور کن و جبرئیل نازل شد و الی آخر. بنابراین در اصل قضیه هیچ عالمی از علمای شیعه و هیچ عالمی از علمای اهل سنت تردید ندارن، حدیث 100% متواتر بین فریقینه. این تمام شد. پس اینکه کسی بگی که من این حدیث قبول ندارم، این بدیهیات
در اصل اتفاقه.
اصل این اتفاق با همین فرض کردم. آیه نازل شده و قضیه هم همین بوده که پیامبر اهل بیت رو در یه پارچه جمع کرده که از بقیه جدا بشن، که مشخص بشه اهل بیت اینها هستن. عملا نشون بده که خانم های پیامبر در جزء اهل بیت معنای اصطلاحیش نیستن. معنای لغوی خب وقتی میگن اهل بیت یعنی اهل خانه، همسر و حتی بگی انسان مثلا خدمتگزاری داشته باشه، پدر مادر همیشه چی اهل بیت میشن. برای اینکه پیامبر نشون بده که این آیه درباره اینها نازل شده، اینها رو یک پارچه جمع کرد. حالا حدیث مثلا بهش کسا میگن یا کسا میگن به اعتبار همون پارچه. در این توش ما اصلا تردید نکنید، چون از کردم که نه شیعه که سنی هم تردید نداره. اما در اون ادبیات خاصی که ما میخونیم با اون حال و هوا، اونو میگن که با این ادبیات، با این جملات،
این نوع نگارش حدیث،
آره این ادبیات و این نگارش که خب به عنوان حدیث کسا خونده میشه، اینو میگن که البته اینم نقل شده، حالا سندم داره، یه دیگه اختلاف نظر هست در بین علما. بعضی میگن که سند معتبر نیست، بعضی میگن سند معتبره. بحث اعتبار سند و عدم اعتبار سند اینجاست. خب بله، اینجا بعضی از دیگر علما هم، حالا چه شیعه چه سنی، با این ادبیات حتی ایراد هم میگیرن، که اول میگه قال بعد میگه قال فاطمه. ها اولش اون قاله اولش جابره، جابر بن عبدالله هست، بعد قال فاطمه که الی آخر که بقیه حدیث رو شما حتما خوندید. نسبت به این هم شما نگران نباشید. چرا؟ چون ما مجموعی از احادیث داریم تحت عنوان احادیث منبلغ. مضمونش اینه که اگر به شما رسید که هر کس این کار انجام بده، این حدیث رو بخونه، این عبادت انجام بده، در یک کتاب اینو دیده نقل شده، چون که این حدیث نقل شده، از کدام سند داره، متو سندش رو بعضی‌ها روش حرف دارن. اگر به انسان برسه که چنین مطلبی وجود داره و اون کار انجام بده، خداوند تفضلاً ثوابش میده، ولی اینکه خدا نگفته باشه. معنی این حرف اینه که فرض کنیم که حدیث کسا صحیح هم نباشه، سند هم نداشته باشه، اما به ما رسیده که یه چنین اتفاقی افتاده. پیامبر آخر حدیث وقتی حضرت فرمود، حضرت علی پرسید که اگر به خاطر این جمع ما چه آثاری هست، پیامبر فرمود که اگر در جمعی از شیعان خونده بشه چنینشون خواهد شد. فرض کنیم که اینها رو پیامبر هم نگفته باشه، اون احادیث منبلغ همه علما قبول دارن، یا کسی با شنیدن اون حرفا این حدیث رو بخونه، تمام اون ثوابها رو خدا بهش میده، ولی اینکه پیامبر نگفته باشه، ولی اینکه این اتفاق، پس اون احادیث منبلغ مشکل شما رو از ریشه حل خواهد کرد، شما هیچ نگران نباشید. مثلا بعد اینکه از اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها مستقیما از قول خدا سخن بگه، یا این که فرشته بر حضرت پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل بشین، استبعادی نداره. و از قالت الملائکه، همونطور که شما گفتید، ان حضرت مریم گفتن ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم اون تیل در بکه وسیدی بر که این همش حرفای فرشته ها به مریم می دیگه.
بله.
چطور به مریم صحبت کردن؟ فاطمه زهرا که مقامش خیلی بالاتر از مریمه. این سید سرور همه زنان عالم، اون فقط سید سرور زمان خودشه. مطلب بعد این که خب ما تو قرآن داریم که خدا مثلا به مادر موسی وحی کرد و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فارضعیه فی الیوم. خب خدا مادر موسی که اصلا قابل قیاس به حضرت زهرا سلام الله علیها نبوده وحی کرده، وقت نمیتونه به فاطمه زهرا نمیتونه وحی کرده باشه به این معنا، توانه وحی نبوت. حالا وحی تو قرآن به 7-8 تا معنا از این قبیل استعمال شده. پس هم فرشتگانی بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل شدن، چه قبل از رحلت پیامبر چه بعد از رحلت پیامبر، هر دو دست روایت داریم ما. چنانکه بر مریم نازل شدن، با مریم سخن گفتن و همین که وحی اون الهام مستقیم خداوند به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم مشکل نیست. ضمن این که ما روایاتی داریم که اون روایت عجیبه. عمار یاسر میگه به اتفاق مولا امیرون حسین رفتیم خونه و من پشت در وایستادم، مولا رفت داخل. وقتی وارد که شد فاطمه زهرا گفت که میخوای بهت خبر بدم از علم ما کان، ما یکون و ما هو کائن. حضرت علی جا خورد، عقب نشست. فاطمه زهرا چی میگه؟ میگه از علم گذشته، الان، آینده، هر چی میخوای بهت خبر بدم. اون وقت من پیامبر بهش فرمود که تو میگی برای چی اومدی یا من بهت بگم؟ از که شما بفرمایید. گفت رفتی خونه دخترم فاطمه اینجوری به شما گفته و تو برای تعجب عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود نه فاطمه، تو بعض اتون منی پاره تن من هست، بخشی از من هست، پس تعجب نکن. روایت ما راجع به علم حضرت زهرا سلام الله علیها داریم انقدر زیاده که این مسئله به نظر ما خیلی مسئله کوچیکیست. اما حالا دیگران که قبول ندارن، اونها برای پیامبر هم این علم قبول ندارن. اونها عرض کنم که پیامبران رو هم گاهی میگن خطا کردن، اشتباه کردن، نمیدونم شما مثلا تورات رو بخونید میبینید که از این اشتباهات و از این نسبت‌ها انقدر به پیامبران خدا داده شده. دیگران هم گاهی از این نسبت‌ها رو به پیامبران میدن، اونا قابل اعتنا نیست. ولی از نظر ما بله، فاطمه زهرا معصومه بوده، جز آیه تطهیر هست و هر نوع رجس و پلیدی از جمله جهل و نادانی رو خداوند از اونها تکوینا پاک کرده، نه تشریعا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای محمدی. یه پیامک دیگه بخونیم. سرکار خانم ستایش از آذربایجان سوال کردن که همسر من به بیماری پارانوید، ظاهرن یه بیماریه که در اون شکاک میشن و تهمت میزنن، گرفتار شده بود، حالا بهتر شده، ولی خب از طرفی من شنیدم که خدا با مجنون کاری نداره، حساب و کتاب نداره. آیا این بیماری هم جزو اون محسوب میشه یا نه؟ و اگر محسوب میشه اون تهمت هایی که به من زده و آبروهایی که از من رفته چی میشه؟
من این بیماری نمیشناسم و نمیدونم که کم و کیف این بیماری چیست و چقدر.
یه اختلالیه در مغز ایجاد میشه.
به هر حال تا اگر تا حدی باشه که کلن عقل ازش زائل بشه، خب میشه دیوانه و میشه دیگه تکلیفی نداره. به جایی برسه که انقدر این اختلال روانی زیاد بشه که اراده ازش گرفته بشه، بی اراده بخواد دیگران متهم بکنه نه گناهی نکرده و مریض دیگه، باید به عنوان مریض باش برخورد کرد مثل سایر مریض هم. اما اگه نه به اون حد نرسیده و حدی که اختیار ازش گرفته نشده باشه، مثلا کارهای دیگه خیلی قشنگ انجام میده، مثلا فرض کنید، یا فرض کنید که عقلش برای مالی دنیا قشنگ کار میکنه، اگر واقعا مسئول اختیار نشده باشه، عقلش زائل نشده باشه، به همون میزان گناهکار است و مسئول است و حق شما به گردنش هست و باید از شما طلب حلالیت کنه و اگر شما نبخشیدش حتما در قیامت گرفتار خواهد بود. تأکید میکنم من کم و کیف این بیماری رو خبر ندارم تا چقدر اصلا چی کار میکنه و با عقل انسان، با اختیار انسان، با قوای ادراکی انسان چی کار میکنه. به میزانی که قوای ادراکی انسان ضعیف بشه مسئولیتش کم میشه، تا جایی که اگه اختیار سلب شد دیگه مسئولیت هم کلا
برمیشه. خداوند چجوری برایشون جبران میکنه؟
عوض بش میده، خدا بو عوض خواهد داد، عوض هایی که همه این رنج ها و درد ها و اینها رو خداوند برای شما جبران خواهد کرد. اگه اون مریض باشه دیگه لیس علی المریض حرج، بر مریض دیگه حرجی نیست. اگه مریض باشه که عرض کردم به این شکلی که چون من کم و کیف و مرض خبر ندارم نمیتونم قضاوت کنم.
خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که در مورد نافله بعد از نماز عشا توضیح بفرمایید، آیا با خواندن آن نماز شب هم باید بخوانیم؟ 0901 1533.
بله، خب نماز شب خواصی داره، آثار و حرکاتی داره که اصلا قابل توصیف نیست. گفتن ثواب نماز شب رو میدن کسی که نماز وتر رو بخونه، یعنی که بهترم هست که در رکعت اول سوره واقعه رو بخونه که 100 آیه قرآن هم خونده باشه، چون 96 آیه میشه سوره واقعه. گفتن که این نماز ثواب نماز شب رو داره، انسان شب خواب موند و به نماز شب نرسید، ثواب نماز شب رو بهش میدن. اما یا نماز شب فقط خاصیتش همینه؟ نه، انقدر آثار و برکات داره که قابل وصف نیست. پس شما خودتون محروم نکنید. بله، اون نماز رو حتما بخونید، ثواب نماز شب رو هم بهتون میدن، اما نماز شب رو هم بخونید که ثواب مضاعف داشته باشه و سایر آثارش. نماز شب روی انسان رو سفید میکنه، انسان رو سفید رو میکنه، قلب انسان نورانی میکنه، نماز شب روزی انسان رو زیاد میکنه و خواص خیلی زیادی که نماز شب داره، اونها دیگه تو این نماز وتره نیست، ثوابش بهش میدن.
بسیار. حدود 2 دقیقه فرصت داریم. من یه سوال از آلمان اومده، آیه علوی و سرکار خانم علوی مشخصی سوال کردن که حالا نمیدونم اصلا خوندن این سوال زیاد درست هست یا نه، ولی سوال کردن که گفته میشه شهدا در بهشت میتوانند 20 همسر اختیار کنند، صحیح هست؟
ما چرا 20 همسرش جن ندیدیم، اما اینکه ممکنه که انسان ها اولا باید توجه داشته باشید که زندگی در بهشت و اینها با زندگی دنیا از زمین تا آسمون فرق میکنه. اون ذهنیتی که شما نسبت در دنیا دارید خیال نکنید در آخرت. در دنیا اگه بخواد آقا یه همسر دیگه داشته باشه، اون همسر اولش تا پای مرگ ناراحت میشه. و در آخرت هم اینجوریه یا نه؟ اگر مثلا فرض کن مرد 700 تا زن داشته باشه، براشون هیچ فرقی نمیکنه، ذره هم ناراحت نمیشن، میشه عادی مثلا طبیعی براشونه. اولا که باید ما اونجا رو با اینجا قاطی نکنیم، خیال نکنیم اونجا هم عین همین دنیاست، همین زندگی اجتماعی و همین هوا و هوا بازی و نمیتونم چیزا همین قبیل.
برعکسش هم صادقه اونجا، یعنی خانم ها میتونن همسران متعدد داشته باشن،
به این که بخوان در آن واحد داشته باشن چه طبیعی که این امکانش نیست. ولی اینکه مثلا کسی بخواد با همسر دیگه باشه غیر از همسر قبلیش، خب آره. و ضمن اینکه نداشته باشید که خود سرشت زن ها با چند همسری ساخته نشده، واسه این زنهایی که دچار رسوبگری و چیزی از این قبیل میشن غالبا دچار بیماری های خیلی خطرناک، افسردگی های خیلی شدید، غالبا بعد از مدت کوتاه اینها بیماری های روانی بعدی میگیرن که برمیگرده به همون اون حالت. زن سرشتن با این و خلاف مردها که از ذات سرشت مشکلی با این مسئله ندارن، اما توجه داشته باشن دوستان که در بهشت امری که مکروه باشه برای هیچ کس وجود نداره. اما اینکه آیا در بهشت مثلا خانم میخواد چند تا همسر داشته باشه، وقتی که طبعش اینو قبول نمیکنه، خیر. میگیم که در بهشت انسان میخواد که یه چیز پلیدی مثلا بخوره یا یعنی یه کار بدی انجام بده، خیر. چرا؟ چون طبعش سازگار نیست با این. آنچه که مطبوع طب باشه، مایشتهون قرآن فرماید، آنچه مایشتهون باشه تو بهشت براشون وجود داره. اما آیا مایشتهون دنیا اونجا هم هست؟ خیر، برخی از مایشتهون های دنیا اصلا اونجا نیست، چون عقل انسان کامل شده، چون ذات انسان خیلی رشد کرده و خیلی از چیزهایی که در دنیا به خاطر کم عقلی، به خاطر بعضی از ضعف هایی که داره براش اشتها آور هست، اونجا مورد اشتهاش نخواهد بود. اما لهم فیها مایشتهون.
بله، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما.
بله، اونم هست، لهم فیها ما یدعون ما یتخیرون لهم فیها ما یشاءون، از این هست تو قرآن زیاد داریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی، ان شاء الله که باز هم توفیق بشه و شما خدمت شما برسیم استفاده بکنیم. خیلی متشکرم از حضورت. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید تا انتهای برنامه. امیدوارم که هر جایی که هستید خوب و خوش و پرروزی و سلامت باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما. Oh.